سلام،
اگر یادتون باشه دفعه پیش شروع کرده بودیم تعبق کنیم این نیایش خیلی عمیق عیسی مسیح و در قسمت اولش درباره جلال خدا و جلال دادن به عیسی مسیح و از راه عیسی مسیح جلال دادن به ما صحبت کرده بودیم. الان در قسمت دوم عیسی مسیح سه تا خواهش داره از پدر. یکی آنها رو یعنی شاگردان رو نگهداری دار. دو آنها رو تقدیس کن. سه آنها رو در اتحاد جمع‌آوری کن. سه تا سوال دارم، به نظر شما کدوم مهمتره از این سه تا؟ یکی نگهداری کن، یکی تقدیس کن، یکی در اتحاد جمع‌آوری کن. کدوم مهمتره؟
در اتحاد جمع‌آوری کردم.
خب
دقیقا در اتحاد جمع‌آوری کرده.
چه خوب، چون خودتون میدونی در کشور ما عدم اتحاد در میان کلیساها، در میان مسیحیان تضاست و باعث میشه که بعضی ها نمیتونن ایمان بیاورن. درسته؟ ولی خواهیم دید که چه نوع اتحاد مسیح صحبت میکنه و بدون جواب به درخواست دوم عیسی، این درخواست سوم به نظر من، البته نظر من حق دارم نظر داشته باشم، بدون این درخواست دوم درخواست سوم قیمون تقدیس کن اینا رو خواهیم دید. ولی خوشحالم که شما با هم گفتید اتحاد خیلی اهمیت داره و همونطور که عیسی برای اتحاد ما دعا کرده، امیدوارم شما نیز در نیایش از خداوند امروز برای کلیسای ما اتحاد درخواست کنید. خب ولی من سوال دیگه دارم که این یه خود پیچیده تره. سوال دوم من نمیتونی فعلا جواب بدید، بعد از بحث انشالله با هم به نتیجه برسیم. آیا و تا چه اندازه ای ما میتونیم چون در کلیسا هر کدوم از ما بخواییم یا نخواییم مسئولیت داریم نسبت به خانواده خودمون، نسبت به همسایه ها، همکاران، در دانشگاه، در کلاس، در کجا مسئولیت داریم نسبت به کسان دیگر به عنوان مسئول در کلیسا؟ آیا ما میتونیم نیایش مسیح رو نیایش خودمون بکنیم و همونطور که خود عیسی که مسئول همه، درسته؟ چوپان بزرگ، ما نیز چون یک مسئولیت نسبتاً خیلی کوچولو داریم، آیا میتونیم در نیایش مسیح وارد شده و تا اندازه‌ای همونطور ما نیز دعا کنیم؟ خواهیم دید، ولی فعلا دعا کنیم.
ای پدر متبارک باد نام قدوس تو.
درخواست اول آیه 11 تا 16 بخونیم، گوش بدیم ببینیم. نگهداری کن.
من دیگر در جهان نیستم و ایشان در جهانم و من به سوی تو می آیم. ای پدر قدوس، در نام خود که به من داده ای آنان را نگه دار تا همچون ما یکی گردند. وقتی با آنان می بودم آنان را در نام خود که به من داده ای نگه می داشتم و مراقبت کردم و هیچ یک از آنها هلاک نشده مگر پسر هلاکت تا نوشته مقدس به تحقق برسد. اما اکنون به سوی تو می آیم و این چنین در جهان سخن می گویم تا آنان در خود شادی مرا به کمال داشته باشند. من سخن تو را به آنان دادم و جهان از آنان نفرت کرده است، زیرا از این جهان نیستم همچنان که من از این جهان نیستم. برای آن درخواست نمی کنم که آنان را از جهان برگیری بلکه از شریر نگاه داری. آنان از این جهان نیستم همچنان که من از این جهان نیستم.
خب توجه کردید که این قسمت اول قشنگ مشخص شده با تکرار یک جمله از این جهان نیستن در آیه 11 آمده و در آیه 16. در این متن شما سوال دارید؟
در رابطه با آیه 11 میخواستم بپرسم که آیا ما نیز میتوانیم در راز خدا شریک بشیم یا این آیه فقط مختص شاگردان عیسی بود؟ و دومی که آیا این آیه به اتحاد همه مسیحیان مربوط میشه؟
سوال اولتون در نظر بگیر. فعلا عیسی درخواست میکنه برای رسولان که همینجا هستن، چون داره دنیایو ترک میکنه و اینها از این جهان نیستن ولی در این جهان میمونن. درسته؟ باید اینها پراکنده نشن، از بین نرن در این دنیا. درسته؟ بنابراین ای پدر اینا رو نگهدار در اسم تو. اما آیا اینم مربوط به ما که در این جهان هستیم و چون کم و پیش تا اندازه‌ای شاگردان عیسی شدیم و می‌خوایم بیشتر بشیم، دیگر از این جهان به معنی دشمنی با عیسی نیستیم؟ بنابراین عیسی نیز پشت این 12 تمام شاگردان میتونه در نظر داشته باشه که در همون حالت خواهند بود و باید پدر در اسم خود اینها رو نگهداری کنن. جواب دادم به سوال اول. ولی سوال دومتون چی بود؟
آیه به اتحاد همه مسیحیان مربوط میشه؟
هنوز اتحاد بر. خب ولی چرا عیسی این درخواست کرده؟ چون طبعا شاگرد شدن در صمیمیت با مسیح زندگی میکنن. خب بنابراین همونطور که جهان یعنی گناهکاران به عیسی حمله میکنن و او رو الان محکوم میکنن، همون رفتاری با شاگردان خواهند داشت. ببین، با دعوت عیسی شاگردان در حالت خطرناک افتادن، در این دنیا میمونن، اما عیسی نیست که از ایشون دفاع کنه همینطور که دفاع میکرد. پس باید پدر اینها رو حفظ کنه، البته تو پرانتز توسط فرستادن روح القدس. درسته؟ همینطور که قبلا چندین بار ما این موضوع رو اشاره کردیم. ببین در آیه 14 که دوباره بخونیم خوب اشاره شده که چی؟ همونطور که جهان بر ضد عیسی قیام کرده، الان بر ضد اینها قیام خواهند کرد.
من سخن تو را به آنان دادم و جهان از آنها نفرت کرده است، زیرا از این جهان نیستم همچنان که من از این جهان نیستم.
خب باید این رسولان قوی باشند در ایمان توسط روح خود. ولی توجه کردید بعد از این بگه که چی؟ شادی، خوشحال خواهند شد. چرا؟ چون عیسی میدونه با درخواست کردن از پدر اینها رو توسط روح القدس نگهداری کنه، خود عیسی میدونه که این طبق اراده پدره. بنابراین این درخواست پدر جواب خواهد داد. بنابراین شاگردان خواهند توانست بدون ترس با مسیح بمانند، در اسم پدر یعنی اسم یکتا پسر بمانند بدون ترس، بلکه با خوشحالی به خاطر این صمیمیت که میمونه با عیسی توسط ایمان. یعنی چی؟ یعنی در پیروزی مسیح این شاگردان نیز میدونن که پیروز هستن، پیروز بر ضد شیطان و بر ضد گناهکاران که به ایشان حمله میکنن. آیه 15.
برای آن درخواست نمی کنم که آنان را از این جهان برگیری بلکه از شریر نگاه داری.
البته شرط چیه؟ اینها وفادار بمانن. خب نه این چهره هم بخوان از مسیح باشن و از این دنیا باشن دو دل. نه باید کاملا با مسیح زندگی کنن، اون وقت پیروز خواهند شد. بنابراین درخواست دوم، شما ولی میخواستید یک سوالی مطرح کنید اینجا.
در آیه 12 منظور از پسر هلاکت چیه؟
هلاکت؟ یعنی دوری از مسیح، در گناه افتادن. این هلاکت یعنی چی؟ یعنی رد کردن مسیح و رد کردن این زندگی نوین که مسیح پیشنهاد میده به شاگردانش. کسی که رد میکنه در تنهایی مطلق میفته و بیچاره میشه. چرا؟ چون خواهد فهمید که دعوت شده بود برای محبت. پس برسیم به درخواست دوم مسیح. اینها رو ای پدر تقدیس نما. آیه 17 تا 19.
آنان را در راستی تقدیس فرما، سخن تو راستی است. همچنان که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستادم و به خاطر ایشان خود را تقدیس می کنم تا آنان نیز در راستی تقدیس کردند.
سوال دارید؟
منظور از تقدیس شدن در راستی چیه؟
میتونیم چند معنی در نظر. در راستی یا واقعا تقدیس شدن، از سر تا پا تقدیس شدن کاملا، یا معنی دوم در حقیقت. او حقیقته. یعنی چی؟ یعنی توسط من در من تقدیس شوند، چون من الان ای پدر خودمو تقدیس میکنم. این اشاره ای به صلیب.
در آیه 19 چه لزومی داره که عیسی به جهت شاگردان تقدیس بشه؟
در باب 10 آیه 36 روشنه. پدر پسر خود را از ازل تقدیس کرده بود و بعد او را فرستاد به دنیا. گوش بدید.
کسی را که پدر تقدیس کرده و به جهان فرستاده، شما میگویید تو کفر میگویی، زیرا گفتم من پسر خدا هستم.
خب دقت کردید؟ میگه چی؟ پدر پسر را از ازل تقدیس کرده و بعد فرستاده به دنیا و میگه که واقعا این واقعا پسر خداست، تقدیس شده از ازل. خب ولی الان خود را تقدیس میکنه به عنوان نجات دهنده، به عنوان فرستاده شده، به عنوان کسی که انسانیت ما را به عهده گرفته. درست شد؟ و باید در انسانیت ما تقدیس شود که نوبر انسانیت نوین شود. در انسانیت ما کاملا بر ضد گناه آدم، تکبر، بی اطاعت خودش با فروتنی کامل و اطاعت کامل با محبت به عنوان پسر به اراده پدر اطاعت میکنه. ای پدر نه طبق اراده من بلکه طبق اراده به عنوان انسان انسانیت ما رو درست به عهده گرفته و به عنوان نجات دهنده انسانها کامل تقدیس شده، چون خود رو به پدر بر صلیب تقدیم کرد. ای پدر جان منو به دست تو می سپرم. شد نخست زاده، شد آدم نوین از راه صلیب و رستاخیز و صعود. یک تا انسان نوین یا آدم نوین نزد پدر رسیده، کاملا تقدیس شده در انسانیت خود. خب جواب دادم. بنابراین مسیح میخواد که چون برای ما انسانها، برای اینها شاگردان خود تقدیس بشود، از این راه صلیب اینها نیز سری شاگردانش تقدیس شوند در صمیمیت کامل با او. خب و این از راه ایمان و تعمید به ما داده میشه. خب تقدیس شده ایم با ایمان و شده ایم با فرو رفتن در نام پدر و نام پسر و نام روح القدس. مسیح خود را تقدیم میکنه. آیه 19 چجوری گفته؟
به خاطر ایشان خود را تقدیس می کنم تا آنان نیز در راستی تقدیس کردند.
ما از راه صلیب و رستاخیز مسیح واقعا در قدوسیت او آدم نوین شریک می شویم. ببین در اناجیل نظیر در شام آخر گفته بود این تن پاره شده من، این خونه ریخته شده من، عهد نوین و ابدی برای شما. خب توسط این تن پاره شده، این خونه ریخته شده عیسی مسیح ما تقدیس می‌شویم در او. پس او کاملا به عنوان انسان و نجات دهنده ما در صلیب و رستاخیز با اطاعتش تقدیس شده به دست پدر که توسط او انسان نوین ما نیز بتوانیم تقدیس شویم. حال کم کم میرسیم به آخرین درخواست پدر. میرسیم به درخواست سوم که شما همتون اهمیت به سزایی دادید به این. ولی عیسی برای چی الان دعا میکنه؟ بخونیم آیه 20 تا 26.
من فقط برای اینم درخواست نمی کنم، بلکه همچنین برای کسانی که به وسیله سخن ایشان به من ایمان می آورند، تا همگی یکی گردم، همچنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، آنان نیز در ما باشند، تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای و شکوهی را که به من داده ای و آنان دادم، تا آنان یکی باشند همچنان که ما یکی هستیم، من در ایشان و تو در من، تا کاملا یکی شوند، تا جهان بشناسد که تو مرا فرستاده ای و به آنان محبت کرده ای همچنان که به من محبت کرده ای. ای پدر آنچه به من داده ای می خواهم در آن جایی که من هستم اینان نیز باشم، تا شکوه مرا ببینم که تو به من داده ای، زیرا تو پیش از بنیاد جهان به من محبت داشته ای. ای پدر عادل اگر جهان تو را نشناخته من تو را شناختم و ایشان شناختن که تو مرا فرستاده ای. من نام تو را به آنان شناساندم و به آنان خواهم شناسام، تا محبتی که مرا به آن محبت کرده ای در آنان باشن و من هم در آنان.
سوال دارید از اول متن به تا آخر کم کم جلو بریم. از اول متن سوال دارید؟ بفرما.
آیا عیسی به طور خاص برای همه ایمانداران در همه زمانها دعا میکنه؟
مگه چی گفته؟ گفته نه فقط برای آنان، یعنی اون 12 که اینجا هم، بلکه به آنان این دعا میکنم که توسط ایشان ایمان خواهند آورد، یعنی تمام ایمانداران در تمام دنیا و در تمام زمان. ما نیز اینجا هستیم، برای ما نیز خداوند اینجا دعا کرده که توسط شهادت رسولان و جانشینان رسولان و شهادت کلیسا ما ایمان آوردیم. درسته؟ خب پس برای ما هم دعا میکنه و درخواست میکنه که چی؟
که همه متحد بشن با هم.
اینجا سوال باید دقت کرد اتحاد با چی؟ با هم دیگر؟ چگونه؟ دقت کن ببین میگه چی؟ یکی باشن، همونطور که من با تو یکی هستیم در ما یکی باشن. او موضوع فقط یا اول این نیست که ما مسیحیان با هم یکی باشیم. از چه راهی باید یکی باشیم؟ از راه یکی شدن در عیسی مسیح یک تا پسر، همینطور که او یکی در سگانه اقدس با پدر. یعنی چی؟ یعنی اتحاد ما نشانگر اتحاد پدر پسر روح القدس، شهادت به آن خدای محبت که ما در آن دعوت شده ایم. یعنی دلیل اتحاد ما چیه؟ کوشش ما که ما با هم خب دوستت دارم یکی باشیم. نه، این اتحاد اتحاد انسانی نیست، اتحاد مسیحیان عرفانیه. عرفانی یعنی چی؟ یعنی میوه اتحاد تک تک ما با مسیح، همونطور که عیسی مسیح یک تا پسر کاملا یکی هست با پدر، ما نیز یکی شویم در او، که میوه این یکی شدن در او اتحاد بین ما در او. خب این مهمه. آنان در ما باشن همینطور که تو در من و من در تو، تا یکی شده جهان ایمان بیاره که تو منو فرستادی. یعنی چی؟ ایمان بیاره که واقعا من پسر هستم، یکی با پدر. توسط این اتحاد با من، بنابراین اتحاد با هم دیگر، جهان درک کنه که واقعا من پسر خدا هستم. یعنی چی؟ اتحاد ما به ماننده اتحاد سگانه اقدسه. واقعا این شهادت خواهد شد و شده تا اندازه ای که واقعا ما با مسیح یکی شدیم. در مسیح یک تا پسر، همونطور که او پسر در پدر. بنابراین برمی گردیم به اول سخن عیسی، بازم محبت. همونطور که من شما رو محبت کردم، شما یک دیگر رو محبت کنید. یعنی چی؟ در صمیمیت با او، با نگه داشتن او و راز او، در محبت و اتحاد بمانیم. خب صمیمیت همه با آن خداوند که برای ما تقدیس شده و رستاخیز شده، امروز زنده است در میان ما. ولی می‌دونیم که این اتحاد با خدا از چرایی زخمی شده، از راه گناه، گرون گناه، تکبر، تکبر آدم و حوا، که در جواب به خدا، نه در جواب به شیطان، خواستن مثل خدا شوند. به جای محبت رقابت، دیگه صمیمیت وجود نداره. و این باعث شده که اتحاد ما بین انسانها زخمی شده. قائن برادرش رو کشت و و و و و تا به امروز دنیای ما پر از جنگ و کلیسای ما متاسفانه در اتحاد کامل هنوز نرسیده. خب این نتیجه گناه، مخصوصا تکبر، همونطور که نه فقط در زمان آدم، ولی خیلی قشنگ نشون داده شده در زمان پادشاهان قوم برگزیده. پادشاهی که خواست نشون بده من قویم، من دیگه شما رو خفه میکنم، شما باید کاملا با من، به من اطاعت کنید و هیچ کس نمیتونه کاری بکنه، شما غلام من هستید، باعث تفرقه. ببین زمان ربعام، جانشین سلیمان که فشار داده بود روی افراد، ربعام میخواد بیشتر فشار بده. اول پادشاهان باب 12 خط 6 تا 12 دقت کنید.
رهبام پادشاه با مشایخی که در حین حیات پدرش سلیمان به حضورش می ایستادم مشورت کرده، گفت که شما چه صلاح می بینید تا به این قوم جواب دهم؟ ایشان او را عرض کرده گفتم که امروز این قوم را بنده شوی و ایشان را خدمت نموده جواب دهی و سخنان نیکو به ایشان گویی، همانا همیشه اوقات بنده تو خواهند بود. اما مشورت مشایخ را که به او داده ترک کرده و با جوانانی که با او تربیت یافته بودم و به حضورش می ایستادم مشورت کرد و به ایشان گفت شما صلاح چه می دانید که به این قوم جواب دهیم؟ که به من عرض کرده گفتم یوغی را که پدرت بر ما نهاده است سبک ساز، و جوانانی که با او تربیت یافته بودند او را خطاب کرده گفتند که به این قوم که به تو عرض کرده گفتن پدرت یوغ ما را سنگین ساخته است و تو آن را برای ما سبک ساز، به ایشان چنین بگو: انگشت کوچه که من از کمر پدرم کلفت‌تر است و حال پدرم یوغ سنگین بر شما نهاده است، اما من یوغ شما را زیاده خواهم گردانید. پدرم شما را به تازیانه ها تنبیه می نمود، اما من شما را به عقرب ها تنبیه خواهم نمود. و در روز سوم یربعام و تمامی قوم به حضور رهبعام باز آمدند به نحوی که پادشاه فرموده بود و گفته بود که در روز سوم نزد من باز آیید.
و یادتونه نتیجه چی بود؟ رباعام گفته من شما را خفه میکنم و گفتن اگر اینه خدافظ. تفرقه شمال جنوب اسرائیل یهودیه از اون زمان دیگه جدا شدن به خاطر تکبر پادشاه. درست برعکس آن پادشاه مسیح با فروتنی کامل پاهای شاگردان رو شست. پایه دهات فروتنی مسیح یک تا پسر کاملا به پدر در محبت بود و اطاعت. به عنوان پسر همه چیز از پدر پذیرفته و کاملا به پدر اطاعت کرده. با فروتنی نسبت به پدر و کاملا فروتنی نسبت به ما، این سرچشمه اتحاد کلیسا. خب نتیجه از 24 تا 26 عیسی برمیگرده به اصل مطلب، محبت. بنابراین شریک شدن شاگردان در آن شکوه عظیم که مال او خواهد بود با رستاخیز و مال ما اگر روح القدس رو پذیرفته کم کم کاملا در او جلال یابیم و مثل او شویم، همینطور که ما رو دعوت کرده. باید او رو بشناسانیم، یعنی پدر رو بشناسانیم در یک تا پسر و در یک تا پسر فرزندان پدر شویم، چون یک تا پسر پدر رو کاملا میشناسه، کسی دیگه نمیشناسه پدر را. راز خدا تنها عیسی تا ته میدونه و میتونه به ما آشکار سازه. حال برگردیم به سوالی که اول از شما پرسیدید که آیا ما میتونیم به عنوان مسئول در کلیسا، کم و پیش مسئولیت داریم، با آن یکی مسئول کامل عیسی همچین دعا کنیم، از پدر بطلبیم؟ آیا میتونیم؟ به صورت مثال پیشنهاد، من کوشش کردم این کارو در دعا کن: ای پدر پر محبت، در یک تا پسرت عیسی مسیح فرزند تو فرزندان تو شده ایم، زیرا ایمان آوردیم و تعمید یافته ایم و روح القدس در راز تثبیت روح القدس به ما داده شده است تا بتوانیم مسئولیتی در کلیسای تو به عهده بگیریم و تو نیز ای پدر مهربان در خانواده خود یا همسایه ها یا همکاران مسئولیت به ما دادید. کسانی را که به ما واگذار کرده اید تا از راه ما با عیسی مسیح آشنا شوند حفظ کن. اینها از آن تو بودن و تو اینها رو به ما داده اید. حال از این دنیا دیگر نیستن، زیرا به یک تا پسرت ایمان آوردن و در خطر افتادن، زیرا دوستهاشون به دیشون برخواستن بر ضد ایشون. بعضی ها در رنج و تنهایی و حتی در خطر زندگی می کنن در این دنیا. ای پدر، برای اینها از تو درخواست می کنیم که روح القدس هر روز به دیشون بفرستی تا در عیسی مسیح پناه برده کاملا تقدیس شوند و قدرت داشته باشند، با محبت شهادت دهند. ای پدر قدوس، می خواهیم که این همه فرزندانت که به ما داده اید روزی با هم در یک تا پسرت نزد تو آمده جلال تو رو ببینیم و در پیروزی مطلق عیسی رستخیز شده با خوشحالی کامل شریک شویم. این را در عیسی مسیح از تو می طلبیم.
ای پدر متبارک باد نام قدوس تو.